بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما در مسکت بودن تلف بود، لاچن مرحوم شیخ یک فرعی رو مطرح کردن که در اون فرع مربوط به وطی جاریه بود. درسته الان این مبتلا به نیست، لاچن بعضی از بزرگان نظرشون اینه و این حرف درستیه که احادیث عمه و احادیث عبد فقط مربوط به عبد و عمه نیست، کلیاتی از این احادیث هم میشه استفاده کرد که در اون کلیات مورد فقط نیست، مورد عبد و عمه نیست، میشود در موضوعات دیگر هم از این کلیات استفاده کرد. به همین خاطر احادیث عبد و عمه رو نباید کلن بذاریم کنار، به خاطر اینکه داخل این احادیث مطالب دیگری هست، بعضا علتهایی گفته شده چون علتها توامم، ولیکن چون این مباحث مبتلا به نیست، من با سرعت اینها رو میخونم با توضیح مختصر. اصل بحث این بود که اگر کنیزی رو خریدن و این معیوب بود نمیدونستن، خب خیار عیب داره، لاچن اگر وطی کردن این کنیز رو، مشتری وطی کرده بعد از خرید، دیگه نمیتونه برگردونه، وطی مانع هست، مانع فسخ، یعنی یکی از مسکتات هم، مسکتات رد هم حتی باید بنویسیم وطی در بحث کنیز. این بحث از چه بابی مانع هست؟ در جلسه گذشته عرض کردم یا از باب تصرفه، اگر مبنا امون این باشه چه کل تصرف مسکت، یا از باب تصرف مغیره، اونم مبنا این باید باشه چه این وطی جنایته، چه چون یک جنایتی اتفاق افتاده، مثل بریدن دسته، مثل جنایت هایی که بر اعضا میشه، این هم یه جنایت معنویه، اون موقع پس تصرف مغیره. مرحوم شیخ میخواست اینو تقویت کنه، اما اگر مبنامون اینا نبود که فقط صرف روایات بود، میگیم مسکت بودن حق فسخ به خاطر وطی تعبدیه، روایات داریم، نه به تصرف برمیگردونیم نه به تصرف مغیر. مرحوم شیخ اینو هم قبول داره، یعنی میگه نهایت روایاته و در روایات اونم یکی دوتا روایت نیست، مستفیضه هست، کفایت میکنه بر این چه بیاییم بگیم وطی مسکت حق رده، یکی از مسکتات وطی است در بحث شراء جاریه. این روایات رو فوری بخوانیم تا موضوع دوم. و کیفکان فف النصوص المستفیضه الوارده فی المساله کفایتون، در هر حال که ما قبول کنیم تصرف مغیر اینجا اتفاق افتاده یا نیفتاده، یعنی چه قبول کنیم وقتی که جنایت هست یا نه، در هر حال این نفوس مستفیزهی که داریم کفایت میکنه. ففی صحیحه ابن حازم عن ابی عبدالله، در این صحیحه اومده فی رجل علیه السلام، فی رجل اشترا جاریت فوقع علیها، وقع علیها یعنی وقتی کرد، قال این امام فرمود ان وجد فیها عیبا، اگر عیبی یافت، چه اون عیبی که قبلا بوده الان یافت، فلیس له ان یردها، نمیتونه به خاطر اون عیب برگردونه، چون وقع علیها، چون وقتی کرده. ولکن یرد علیه، اینو باید مجهول بخونیم، چون بر این مشتری برگردانده میشه، یعنی خودش کنیز رو نمیتونه دیگه برگردونه، ولیکن بر این مشتری برگردانده میشه به قیمت ما نکسها العیب، اون قیمتی که عیب اون کنیز رو ناقص کرده، یعنی مقدار تفاوت رو بر او برمیگردونه. قلت هذا قول الامیر المؤمنین، من از امام صادق علیه السلام پرسیدم این نظر امیر المؤمنین هم بود؟ قال نه. و صحیحت همچنین صحیحت و وفی صحیحت صحیحت ابن مسلم ان احدهما انه سئل، از امام باقر یا امام صادق پرسیدن ان رجل یبتاع الجاریت، مردی خریده بود یک کنیزی رو، فیگعو علیها، یگعو همان وقوع علی کنیز یعنی وطی، فیجدو بها عیبن بعد از آلچ، یجدو بها عیبن، نه اینچه عیب حادث میشه، عیبو چشف میکنه، میبینه که این کنیز عیبدار بوده. قال چون بعد الوتی اینو میفهمه، لا یردها علی صاحبها، نمیتونه بر صاحبش برگردونه، ولکن یقوم ما بین العیب و صحه، این احادیثو بعدن به دردمون خواهد خورد. اون چه گفتم احادیث عبد و عمر رو نباید کنار بذاریم، بخواد اینجا اصلا عرشو یک نحو معنا میکنه، باید بررسی کنیم آیا عرش اینه، لکن یقوم و قیمت گذاری میشه ما بین عیب و صحت، یعنی تفاوت قیمت عیب و صحت رو ما قیمت گذاری میکنیم. خب عرش این نیست آخه، نسبت سنجی میکنیم و سمن کم میکنیم، لکن در اینجا اومده یقوم و ما بین العیب و صحت، این زیرش خط بزنید انشالله در بحث عرش خواهیم خود. خب و یرد علی مبتا، وقتی قیمت گذاری کردن تفاوت بین عیب و صحت رو، اون ما بین رو برمیگردونن بر مشتری. بعد همون حدیثی که دیروز ادامش بود، معاذ الله ان یجعل لها اجرن، پناه به خدا که برای این کنیز اجر قرار بدهیم. یعنی چه اجر قرار بدهیم؟ یعنی وقتی برمیگردونیم، خب کنیز رو برمیگردونیم با جنایتی که با او اتفاق افتاده، طبق بیان مرحوم شیخ، طبق تفسیری که مرحوم شیخ به این حادث داره. خب اجر باید یه چیزی هم باید بدیم، شما مردم طبق فتوای ثانی، خلیفه ثانی، که اجر رو قبول ندارید، پس باید بگیم معاذ الله ان یجعل لها اجرا. و روایت یه مقدار این گونه معنا کردن این حدیث که شیخ معنا کرده، بعید از روایات چه بیان در استدلال به این نحو استدلال کنن، بیان تقیهی بکنن. به همین خاطر مرحوم صاحب جواهر یک تبیین دیگری داره برای این احادیث، این جمله که اگر فرصت کردید نگاه کنید. و روایت میسر عن ابی عبدالله قال کان علیون لا یرد الجاریت به عیب نزاوتعت، امیر المومنین جاریه رو بر نمی جردوند به خاطر عیب، زمان چون جاریه وطی شده، ولیکن یرجعو به قیمت بر جردانده می شد، یا یرجعو مشتری بر می جشت به قیمت عیب. و کان یقول امیر المومنین، اینو مستمرن فرموده، معاذ الله ان اجعل لها اجرن، به خدا پناه میبرم برای کنیز اجر قرار بدم. و فی روایت طلحه بن زید عن ابی عبدالله قال قضا امیر المؤمنین فی رجل اشترا جاریتا فوتعها روشن ثم رعا فیها عیبا قال تقوم و هی صحیحه و تقوم و بها دا. ببین عرشو اینطوری معنا میکنه، قیمت گذاری میشه در حالی که سالمه، قیمت گذاری میشه در حالی که معیوبه، ثم ما به تفاوت این قیمت رو میدن، با اینکه در عرش این کار رو ما نمی کنیم، شاید فرض روایات جایش اصلا تورم نبوده، یعنی قیمت همراه با سمن بوده، همون قیمتی که در بازار قیمت گذاری می کردن همون قیمت هم سمنش بوده. باید این فرض رو بکنیم. ثم یرد البایع علی المبتا، بایع یعنی این فروشنده صاحب کنیز بر این خریدار برمی گردونه فضل ما بین القیمته، ما تفاوت ما بین دو قیمت. و همچنین ما ان حماد فی صحیح ان ابی عبدالله قال یقول قال علی ابن الحسین، امام سجاد علیه السلام، کان الجزاء الاول فی الرجل، جزای اول یعنی قضاوت در اول اسلام، چه هنوز قضاوت ها بر مبانی خالص بود، نه بر استحسان و قیاسات و بر قضاوت هایی که از منحرفانه بود. قضا اول یعنی قضاوت هایی که خالص و بر مبانی اسلام بود. امام سجاد می فرماید قضاوت اول یعنی بر مبنای مبانی اسلام اینطوری بوده، فر رجل از اشتر الامت فوتها، در رابطه با مردی که اجر مشتری چنیزی بود و وقتی که ثم زهرا علی ابل، قضاوت این بود، کان القضاء الاول ان البیع لازمون، این بیع لازمه یعنی حق رد نداره، و لهو ارجله الى غیر زالش مما سیجید. احادیث دیگر هم در این زمینه است. خب این احادیث مستفیضه است، نشون میده که وقتی از مسکتات رد. مرحوم شیخ وارد میشه به بحث دوم، یه استثناء داره، وقتی مسکته الا اینکه این چنیز حامله باشه، اگر چنیز حامله باشه نه مسکت نیست، باید چنیز رو برگردونه. خب من یک مقدمه از بیرون بگم، میدونید که ام ولد رو نمیشه فروخت. اگر این کنیزی که من خریدم این کنیز حامله بوده، ای بشین بوده، اما حامله بودنش از مولا بوده، چه این کسی که منو کنیز رو به من میفروشه، این کنیز ام ولد اونه، خب این اصلا بی باطله. چون بی باطله پس باید من این کنیز رو برگردونم، واجبه، اصلا به این صورت نگرفته. این دیگه بحث تخصصا خارجه، خیار در جاییست که معامله صحیح باشد، به این صحیح باشد، اینو اسم اینو استثناء گفتن مجازی استثناء نیست، اگر مرادیم باشه. اما نه، ظاهرا مشهور اینو نمیخواد بگه، این که همه قبول دارن اگر کنیز ام ولد فروخته بشه بی باطله، پس یجب برگردوندن. اما اونی که بحث هست جاییست که کنیز حامله هست، نه از مولا، مثلا از یه برده دیگری. خب مولا ممکنه این کنیز رو به تزویج برده دیگری داده بود، یا به حر داده بود به شرط اینکه مثلا این فرزندان این کنیز برده باشد. خلاصه از مولا نبود، از برده دیگر بود این حمل، یا از حر دیگر بود با این وضعیت که بچه دیگه حر نبود. خب محل بحث اینجاست، مشهور معتقدن اینجا این عیبه، معامله صحیحه. دقت کنید در اون فرض قبلی معامله اصلا باطله، معامله صحیحه و جایز برگردونه. اینجا دیگه وقتی مسکت رد نیست، این حاملگی استثناست بر این که وقتی مسکته، پس وقتی الجاری مسکتون الا فی الحبل، مجر در حاملگی، البته فی الحبل من غیر المولا، و الا در حاملگی مولا اصلا این مباحث نمیاد، بی باطل کلن، اونجا اصلا یجب الرد، اینی که ما بحث میکنیم یجوز الرد، خیاره، حق فسخه، میتونه برگردونه میتونه بر نگردونه. این بحثی است که پس این بحث نباید خلط بشه. در بعضی از کتاب‌های فقهی مقدار خلط هم شده که انگار مثلا بطلان با حق فسخ خلط شده، وجوب و رد با جواز و رد خلط شده، حمل از مولا باشه از غیر مولا خلط شده. باید اینها رو جدا کنیم. محل بحث باید اونجا باشد که حاملگی از غیر مولاست. حاملگی از غیر مولا باشه، مشهور معتقدن این استثناء از چیه؟ استثناء از این است وتی الجاری مسکتون للفسخ. نه مسکت نیست اینجا، این با این عیب میشه برگردونه. میفرماید ثم ان المشهور استثناء، مشهور استثناء کردن من عموم هذه الاخبار، از عموم این احادیث که خوندیم خدمتتون، لجمی افراد العیب، که این اخبار عمومش تمام عیب شامل میشد، یعنی هر عیبی این کنیز داره. اگر شما وقتی کردید بعد فهمیدید این کنیز اون عیبو داره، نمیتونی برگردونی مگر یک عیب. اون عیبو فهمیدید ولو وقتی هم شده میتونی برگردونی. استثنا الحمله فانه عیب اجماعا، اجماعا حاملگی کنیز عیبه. شما کنیزی خریدید حامله هست، این عیبه. کما فی المسالج الا ان الوتی لا یمنع من الرد به، الا اینکه وتی کنیز مانع رد به خاطر این عیب نیست. بل یردها، برمیگردون این کنیز رو. خب نزدیکی کرده، وتی شده، میگه خب وتی و اینجا اون یک دهم یا یک بیستم رو قیمت کنیز رو بهش میده. بل یردها، کنیز رو برمیگردونه. و یرد معها العشر او نصف العشر علی المشهور بینهم، یک دهم یا یک بیستم بنابر مشهور که بینشون هست. بعدا خواهیم خوندن یک دهم یک بیستم کجا هست. اگر این کنیز بعضی احادیث هستی برمیگردونه یک دهم بده، برمیگرد باچره باشه یک دهم یک بیستم. البته در حاملگی یه مقدار اینا باید بحث بشه چه جور میشه هم حامله باشه هم باچره، اونو بعدم بحث میکنم. واستنادوا فی ذلک الی نصوص مستفیض، این که استثناء کردن، ما روایات مستفیض برای استثناء هم داریم. چینا هم به سرعت بخونم. ببینید منها سعیت ابن سنان عن ابی عبدالله عن رجل اشترا جاریتا حبلا، یک کنیز حامله ای رو خریده بود، ولم یعلم به حبلها، حاملگیشو نمیدونست. فوتعها، خب وتی هم کرد، الان حامله هم هست، اینم وتی کرده، چیکار کنه؟ میگه یردها علی الذی ابتاع منه، برمیگردونه به کسی که از او خریده. خب برگردوند، نزدیکی بهش کرده. میگه یرد علیها نصف عشر قیمتها، یک بیستم قیمتش هم همراه با اون کنیز میده. لنکاهی ایا، چون با او نکاح انجا به معنای جماعه و نزدیکی جد. و قد قال علی علیه السلام لا ترد التی لیست به حبلا، امیر المومنین فرموده اگر حامله نبود این وطی مسکت حق رد بود، اما چون حامله است نه. لا ترد، برگردونده نمیشه اون کنیزی که حامله نیست. ازا و تاها صاحبه ها، منظور صاحبه ها یعنی مشتری خریده دیگه صاحبه شد. و فقط بر نمی جردون اگر حامله نبود، همون قانون کلی دیگه، فقط عرش می جرفت. و یوزع و انها به سمنه ها به قدر العیب، کم می شد از این، یعنی از این صاحب کم می شد از سمن این جاریه اون به مقدار عیبی که اگر باشه در اون کنیز، یعنی عرش می گرفت. اما اگر حامله باشه چه استثناست. و همچنین روایت عبدالملک ابن عمر عن ابی عبدالله علیه السلام لا ترد التی لیست به حبلا اذا وتعها صاحبها، این همون این چه قول داد غیر زالش من ماسیتی، همینه ها. یعنی قبلا روایاتو خوندیم که وتی استثناست، یه مقدارشو، یه مقدارش هم همین در روایات عامله است که اول اون قانون رو میگه بعد میگه نه حامل استثناست، میگه برگردونده نمیشه اون چنیزی که حامل نیست اضافتها ها صاحبها ها، فقط لهو عرش العیب، عرش عیب رو میگیر. اما محل بحث ما اون نیست، استثنای اونه. و ترد الحبلا، حامله برگردونده میشه. و یرد معها و یرد معها، یرد هم میشه خون، برگردونده میشه همراه با این چنیز. اگر یرد بخونیم یعنی مشتری برمیگردونه، هر دو صحیح. برگردونده میشه همراه با این کنیز نصف و عشر قیمت ها، یک بیستم قیمت کنیز رو میدن به خاطر اون وقتی که چه صورت گرفته. و زاد فی الکافی، در کافی این اضافه هم اومده. و فی روایت اخرى این کانت، ببینید این روایت رو بین یک دهم یک بیستم اینطوری اومده، این کانت بکرن، اگر باکره باشه فعشر قیمت ها، و این کانت سیبن فنصف عشر قیمت ها، که اینو بعدم بحث کنیم. و مرسلت ابن ابی عمیر ان سعید ابن یسار قال سألت ابا عبدالله ان رجل با اجاریتن حبلا، یک چنیز حامله ای رو خریده بود فروخته بود، و هو لا یعلمو، این چنیز حامله رو فروخته بود نمیدونستم، و هو لا فنکاها الذی اشترا، اونم که خریده بود باش وقت کرده بود. قال یردها، و یرد نصف عشره، نصف عشر قیمت ها، چنیز رو باید برگردونه این مشتری و یک بیستم قیمتش هم باید برگردونه. و همچنین روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله قال سألت ابا عبدالله عن الرجل، از امام صادق پرسیدم در رابطه با مردی که یشتری الجاریه، فیگو علیها، یگو علیها گفتم دیگه به معنای وطیه، فیجدها حبلا، او رو یافت حامله است، فهمید که قبلا حامله بوده این، قال ترد، این چنیز برگردونده میشه، و یرد معها شیئا، مشتری همراه با این چنیز یه چیزی هم میده. این شیئا رو مرحوم شیخ حر آملی در وسائل شیعه وقتی این حدیث رو میاره شیئا رو اینطوری معنا میکنه، میگه حملها شیخ، حتما در کتاب تهذیبه، شیخ طوسی حمل کرده شیئا رو به معنای اینکه عشر یا نصف عشر، یک دهم یا یک بیستم. و همچنین صحیحت ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام فی الرجل یشتری الجاریته الحبلا فینکها، مردی که یک چنیز حامله رو خریده بود باش هم نزدیکی کرده بود، قال یردها و یکسوها، این روایت یه مقدار فرق میکنه، میگه برگردونه و اونو پوشاک بهش بده، یعنی عوض اون نزدیکی وقت پوشاک به اونو بپوشاند، یعنی لباس بهش بده برگردونه. شیخ طوسی هم اینجا معنا کرده که اون پوشاکی رو باید بدهد چه مساویه یک بیستم قیمتش، با توجه به اون روایات قبلی. و روایت عبدالملک ابن عمرو عن ابی عبدالله فی الرجل یشتری الجاریه و هی حبلا فیتها، اینجا همش آسانه، قال یردها و یرد عشر قیمتها، هم چنیز رو برمیگردونه هم یک بیستم قیمتش رو برمیگردونه. هذه جمله ما وقفت علیه من الروایات، این یک تعدادی از اون روایاتی است من آگاهی یافتم و به شما نقل کردم، البته در مستدرک الوسائل یه مقدارم هست غیر از وقت عمل به حل مشهور، مشهور عمل کردن، حتی بعضی ها ادعای اجماع کردن که اجماعیه، بل ادعا علی ظاهرها الاجماع فی الغنیه، ابن زهره گفته بر ظاهر روایات اجماع هست، کما عن الانتصار، چنانچه سید مرتضی در کتاب انتظار فرموده اجماع هست، و عدم الخلاف، و همچنین در سرائر ابن ادریس هرلی فرموده خلافی نیست است. البته اینجا سه تا نظریه است، درسته اینها ادعای اجماع کردن ولیکن سه تا نظریه است، من اینو از بیرون باز توضیح بدم فوری بخون. ببینید یک نظریه مشهوره، اینا بگن کنیز رو میتونه برگردونه و یک بیستم یا یک دهم قیمت رو میده. دقت کنید اصل بحث جاییست که حاملگی از مولا نباش. اسکافی اومد و گفته نه، این روایات اصلا اینو نمیخواد بگه، این روایات فقط حاملگی از مولا رو میگه. و همین خاطر مخالف مشهوره، میگه اگر حاملگی از مولا باشه اصلا ام و ولد بی باطله، باید برگردونه. این استیفایی هم چه کرده، تمتعی هم چه کرده، یک بیستم قیمت رو میده، یک دهم قیمت رو میده با توجه به این روایات. پس ابن جنید اسکافی مخالف مشهوره. از بعضی از کلمات بزرگانم این میاد چه مخالف مشهور باشن. علامه در مختلف الشیعه، شیخ طوسی در نهایه، ظاهر اینها هم مثل ابن جنید اسکافیه. این نظر دوم. پس مشهور ابن جنید اسکافی و بعضی هم ظاهر کلماتشون مثل ابن جنید. یکی هم در کتاب الوسیله، ابن حمزه در کتاب الوسیله اینم یه نظر دیگری داده. ایشون گفته ببینید اگر این ولدی که در این حمل هست ولد حر باشه باید برگردونه، ولد حر نباشه نه لازم نیست برگردونه. ولد کی حر میشه؟ ولد زمانی که فرزند مولاست، یعنی این کنیز ام و ولد. ولد چه حر نمیشه؟ زمانی که مثلا این کنیز فرزند یک برده دیگریه، حمل این کنیز، یا یه حر دیگریست، این مولا در اختیار اون حر دیگر گذاشته این کنیز رو، بهش میگن تحلیل. و این شرط کرده بهشه اگر بچه‌ای متولد بشه از این کنیز به عنوان برده منه، شما از بچه های این کنیز نمیتونی استفاده کنی، از تولید مثل نمیتونی استفاده کنی. خب فرق این است، اگر حر باشه باید برگردونه، اگر حر نباشه نه لازم نیست باید برگردونه. اینم نظر ایشون. البته ایشون وجوب رو گفته، وجوب و ردو، یعنی فرق اینها، چون دیگه اگر ام ولد باشه باید واجب برگردونه دیگه. این فرق این ستا مبنا بخونیم در متنم یه مقدار توضیح بدم. خلافاً للمحکی یعنی الاسکافی، برخلاف اونی که از اسکافی حکایت شده، فحکمه به رد، ببینید این فرق گذاشته، یعنی اونی که مشهور قائلن گفته من قائل نیستم، اون یکی اجماعیه دیگه، اون یکی رو همه قائلن. فحکمه به رد، ایشون گفته که بله باید برگردونن، یعنی کنیز رو باید برگردونه. ما کون الحمل من المولا، اگر حمل از مولا باشه، لبطلان به ام ولد، چون فروش ام ولد که باطله. حیثو قال، ببین متنشو الان میخونیم. فا این وجد فی السلعت عیبن، اگر در این کالایی که فروخته عیب پیدا بکنه، عیبن کان اندل بایه، البته عیبی که نزد بایه بوده، عیب بعدن حادث نشده، عیب قدیمه. وقد احدث المشتری فی السلعه، مشتری هم در این کالا تصرف کرده، تصرف مغیر کرده، تصرف کرده. ما لا یمکن ردها الی ما کانت علیه قبله، طوری چه دیگه نمیتونیم به حالت اولیش برگردونیم. تا اینجا اون تصرف یا تصرف مغیر رو میخواد بگه. مثلا چلوت یه للعمه، نزدیکی کرده با عمه، یا پارچه رو بریده، یا تلف سلعب موتن و چنیز مرده، برده مرده، یا غیر اینها، اون تصرفات مغیر. اون موقع دیگه نمیتونه برگردونه دیگه، تلف شده نمیتونه، حتی تصرفات پارچه رو بریده نمیتونه، فقط عرش میگیره به خاطر اون عیب. کان للمشتری فضل ما بین صحه و العیب دون رد، حق مشتری تفاوت گرفتن بین صحت و عیبه، دیگه رد نمیتونه سلعه رو رد کنه. تا اینجا کلی بوده، عمومی بوده، از اینجا به بعد محل شاهد. فا این کانل عیبو ظهور حمل من البایه، اگر عیب این باشه که بعدا آشکار بشه این حامله بوده از بایه، دقت کنید از بایه حامله بوده، من البایه، این زیرش خط بزنید، چون مشهور اینو نمیخوان بگن، مشهور میگن فرق نمیکنه حامله از بایه باشه یا از غیر بایه باشه، حاملگی سبب میشه برگردونیم. این میگه نه از بایه باشه. و قد و تعال مشتری، ولو مشتری هم وقتی کرده، من غیر علم بذالج کان علیه رد دعا، بر مشتری هست اینو برگردونه، چنیز رو برمیگردونه، چون این چنیز اون بولد. و نصف عشر قیمت ها، پس فقط صورتی رو گفت که کان الحمل من البایه. وقتاره فی المختلف، در مختلف الشیعه هم همینو اختیار کرده علامه هلی، و هو ظاهر الشیخ فی النهایه. حیث قال، ببینید حرف شیخ توصی را بخونیم در نهایه. فإن وجد بها عیبا بعد ان وتعها، اگر در چنیز عیبی روشن شد، آشکار شد بعد از اینکه وحی کرده بود، لم یکن له ردها، نمیتونه برگردونه. اینجا این قانون کلی، وحی مسکت حق رد، و کان له عرش العیب خاصتا، فقط عرش میتونه بگیره. اللهم همین محل بحث، الا ان یکون العیب من حبلن، مگر عیب از حاملگی باشه، یعنی چنیز حامله باشه. خب فیلزمه ردها، لازم میشه بر این مشتری این چنیز رو برگردونه. خب یلزمو نشون جره چیه؟ چون یلزمو یعنی وجوب، وجوب رد غیر از خیاره، جواز رده. پس معلوم شیخ طوسی هم مثل اسکافی میخواد بگه چه این حمل از بایه بوده، پس بی باطل بوده، ام ولد بوده، پس باید این چنیز رو برگردونه. این یلزمو ظهور در اون حرف ابن جدید، و الا میگفت فیجوزو فلهو فیلزمه ردها لا کل حال و تاها ام لم یتاها، اصلا وت کرد یا وت نکرد مهم نیست، چون این ام ولده بی باطله. و یرد معها اذا وتاها نصف عشر قیمتها، اگر وتی هم کرده یک بیستم قیمتش هم باید بده. اینها ظاهرشون این است با مشهور مخالفت. مشهور میگه حامله چنیز اگر حامله بود، حتی حامله از بایه هم نبود، از مولا هم نبود، چون از مولا باشه چه بی باطل. اصلا مرحوم شهیدی یه حاشیه داره اینجا، میفرماید که اصلا اون محل بحث نیست، واجب برگردون، اصلا اون بحث خیار وارد نمیشه، اون باطل بی. اونی که محل بحثه این است من البایه نباشه، من المولا نباشه. مشهور میگن یجوز الرد، جایز فسخ کنه، ولیکن ابن جنید اسکافی و این ظاهر اینها میگن نه، همون قانون کلی اینجا هست، وتی مانه، پس نمیتونه برگردونه، باید عرش بگیری، چون حامل است، ببخشید چون وتی شده نمیتونی، حاملگی اینجا نقشی نداره، حاملگی زمانی که من البایع نباشه، من المولا نباشه. این دو سه نفر اینطوری میگن. و یمچن استفادت و هازا من اطلاق المبسوط، از مبسوط هم میشه این استفاده کرد، چون مطلق گفته. چجور مطلق گفته؟ مطلق گفته القوله به من الوت من الرد، مطلقا گفته آقا اگر چنیز و وت کردی نمیتونی دیگه برگردونی. خب مطلقا گفته اگر چه ام و ولد هم باشه، میگه نه ام و ولد چی اصلا مفروغ عنه، اون بحث خیارات نیست. فمن البلی بعید عدم استثناء وتی الحامل، چرا از اطلاق استفاده کردی؟ شاید تبصره زده جای دیگه، یا اصلا منظورش غیر این مورده. میگه بعید اینجا استثناء نکند وطی حمل رو، و عدم تعرضه لی حکمی، حکمشو هم متعرض نشود. ما اشتهار المسئله فی روایات و السنت القدما، با اینکه روایات مشهور بود و در لسان قدما این استثناء بود، یعنی مشهور معتقد بودن شیخ طوسی در مبسوط اومده مطلق گفته، این مطلق گفتنش یعنی معناش این است من مطلقا وطی و مانه میدونم، ولو چنیز حامل هم باشد بازم وطی مانه هست. عرض کردم ها بحث خیارات رو مطرح میکنند. و قال فی الوسیله، در وسیله، اینجا این قول سومه، درسته شیخ اینجا منظم نگفته الاول الثانی الثالث، بلاشین بیانی که از وسیله آورده. ببینید اذا و تعل امتا ثم علم بها عیبا، خب بعد از وقت عالم به عیب شد، لم یکن له رد، نمیتونه برگردونه چون وقت شده دیگه، وقتی مانع هست. الا اذا کان العیب حملن و کان حر، دیگه ایشون بر بحث دیگری رو مطرح میکنه، مجر عیب این باشه، حامل است چنیز و این حمل هم حره. حمل کجاها حر میشه؟ یه وقت حمل حر میشه زمانی که مولا خودش حامله کرده چنیز رو، یه وقتم حر میشه زمانی که یک حر دیگری حامله کرده، لکن شرط برده بودن فرزند نشده به از طرف مولا، یعنی این چنیز رو به تزویج یک حری در آورده، این چنیز رو به تحلیل عضوی در آورده، هر دو میشه، یا تزویج یعنی نکاح دائمی حر در آورده، یا اصلا نکاح متعه حر در آورده، یا اصلا تحلیل کرده، این ست حالت میشه. و شرط هم نکرده، در تحلیل میتونه شرط کنه، در اون آن نمیتونه، در عقده ها نمیتونه، شرط هم نکرده چه اگر بچه متولد بشه رگه ها من چنیز رو فقط میدم به شما تمتع بکنی، نه اینکه فرزندش مال شما باشه، این شرط هم نکرده. خب چون پدرش حره فرزند میشه حر، پس فرض حر بودن فرزند چنیز فقط جایی نیست که حامل از مولا باشه، از غیر مولا هم امکان داره چنیز فرزندش حر باشه. ایشون ابن حمزه یه مقدار گسترده میگه، با از ابن جنید اسکافی فرق داره. فإنه وجب علیه ردها، اون موقع باید چنیز رو بر بایه برگردونه، و یرد معها نصف عشر قیمت. و این کان الحمل مملوچن، اما اگر حمل مملوچ باشه لم یجب ذلک، دیگه این واجب نیست برگردونه. و ظاهر الریاض اختیار حاضر گول، ریاض هم ظاهرا این گول اختیار کرده. پس سه تا گول دارین مشهور، گول ابن جنید اسکافی و همفکرانش بستش علامه در مختلف و شیخ در مبسوط و نهایه، و هم وسیله در گول ابن حمزه در وسیله، اینها با توجه به این روایات. مرحوم شیخ در اگولو که فردا کل این مبحث رو تمام میکنم، تا آشنایی اجمالی خواستم داشته باشید، تا این روایات و این مباحث رو دو جلسه میشه، لکن از لحاظ بار علمی بهتره، چون از این روایات در جاهای دیگه مورد استفاده قرار میگیرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.